أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نکاتی در این مسئله مونده است که به طور اختصار عرض میکنم. نکته اول این است که مراد از اعداد للتجاره چیست؟ آیا باید از هنگامی که این زمین را مثلا میخرد و مالک میشوند نیت اتجار داشته باشد، یا در اثناء هم نیتش تبدیل بشود و قصد اتجار بکند، کافی است برای این که ارتفاع قیمت آن را تخمیز کند؟ استاد ما آقای تبریزی می فرماید که ملاک نیت اتجار من اول زمان ملکیه هست. هنگام خرید این زمین باید قصدش اتجار باشد، و الا اگر در اثناء قصدش اتجار شد، پس از گذشت مدتی از خرید زمین گفت چرا این زمین رو نگه بداریم برای فرزندانمون، در اولین فرصتی که گران بشود این را خواهم فروخت. استاد ما میگن این ارتفاع قیمت تا فروخته نشود این زمین خم ندارد، ولی این درست نیست. اون نکته حکم این بود که عرفاً صدق میکنه حصول فائده بعد از این که نیت مکلف شد اتجار به این زمین، هر که این زمین گران بشود عرف میگه حصل له فائدتون. البته یک نتیجه داره این که یک مقدار شاید نامعنوس باشه، و اون اینه که بسا در این یک سال گذشته که نیت اتجار نداشت، این زمین از 1,000,000 رسیده بود به 10,000,000، و اون 1,000,000 هم مخمص بود، در زمین ثمن و شرا مخمص بود، رسیده بود به 10,000,000. گفتیم خمس نداره چون قرض اتجار نیست، اما سال آینده قصد شد اتجار، زمین 10,000,000 شد فرض کنید 20,000,000، خمس اون 10,000,000 دوم چون همراه با قصد اتجار بوده ارتفاع قیمت واجب میشه، اما خمس اون ارتفاع قیمت سال اول که 9,000,000 ارتفاع قیمت داشت در سال اول، بگیم چون همزمان با نیت تجارت نبوده خمس ندارد الا بعد البیع. این شاید نتیجه غیر معنوسی باشد، ولیکن التزام به آن محظوری ندارد. هنگامی که این مال گران شد نیت تجارت نداشت، بعد که نیت تجارت کرد میشه اون ارتفاع قیمت سال گذشته فائده بعیده. حالا بعد از این ارتفاع قیمت هرچه پیدا کند چون به قصد اتجار هست میشه فائده. ولیکن مسئله خالی از اشکال نیست، مسئله واضح نیست. ما مطرح کردیم که تأمل بشه. ما به ذهنمون اینجور میاد که تفصیل بدیم بین ارتفاع قیمت زمان قبل از نیت تجارت و ارتفاع قیمت به لحاظ زمان بعد از نیت تجارت. نقطه ثانی اینه که در ارتفاع قیمت که خم هست اذا کان به غرض الاتجار، گاهی خم تصاعدی در همین مثال که این آقا زمین را خرید با 1,000,000 محمد، سال اول شد 2,000,000، خیلی ارتفاع قیمت رو بالا نگیرید، هر سال قیمت را دو برابر کنید. سال اول قیمت این زمین شد 2,000,000. خب یعنی 200,000 تومان از این 2,000,000 میشه خمس. اینطوره دیگه، چون ارتفاع قیمت این زمین 1,000,000 بود، خمس آن میشه 200,000 تومان. یعنی 1/10 این زمین. حالا اگر خمس نداد، سال دوم این زمین شد 4,000,000، اون مقدار که حق امام بود یعنی 1/10 زمین که در آخر سال اول گفتیم 1/10 زمین ملک امام است، چون 200,000 تومان از 1,000,000 تومان ارتفاع قیمت مال امام بود. اون 200,000 تومان نسبت به قیمت کل زمین می شود 1/10. حالا تعبیر فعلا این گونه می کنیم که 1/10 زمین ملک امام است. خب 1/10 زمین قیمتش امسال دو برابر شد، به من چه ربطی دارد؟ ملک امام گران شد، نوش جانش. اون که به من مربوط است این است که 1,800,000 تومان مال من بود، یعنی 9/10 این زمین. 9/10 زمین از سال قبل تا امسال قیمتش دو برابر شده. اون ارتفاع قیمت 9/10 زمین هم خمس داره. ارتفاع قیمت 9/10 زمین یعنی 1,800,000 تومان شد 3,600,000 تومان. ارتفاع قیمتش 1,800,000 تومانه. خمس اونم در نظر بگیرید میشه 360,000 تومان. نسبت این را با کل قیمت زمین حساب کنید و اضافه کنید به حق امام، یعنی امام حقش توسعه پیدا کرد، تفاوت پیدا کرد، مرز ملک امام باید از اون جای قبلی برداشته بشه یه مقدار بیاد جلو و ملک مطلب کوچکتر بشه. خب اون مقدار هم که شد حق امام دیگه به گران شدنش در سالهای آینده توجه نکنید، این مال امامه، ربطی به شما نداره. فقط همیشه حواستون آخر هر سال به ارتفاع قیمت سهم خودتون باشه و خمس اون را هم در نظر بگیرید، محاسبه بکنید و ملحق کنید به زمینی که ملک امام شده است. می‌بینید که هر سال ملک امام بزرگ می‌شود، ملک شما کوچک می‌شود. دیگه خدا رحم کنه که آخرش به کجا میرسه. این میشه خمس تفاوتی. بله ببینید، حالا برای این که مطلب واضح تر بشه، اگر فرض میکردیم این مطلب اصل اون 1,000,000 که زمین را با او خرید در اثناء سال قبل تخمیس با 1,000,000 که تخمیس نکرده بود رفت زمین خرید، خب آخر سال زمین شده بود 2,000,000، خب سال اول میگن خمس این زمین مال امام، گران یا ارزان مال امامه، 4/5 مال تو. بسیار خوب، امسال بحث از ارتفاع قیمت دیگه نمی کنن برای این شخص، برای این شخص که با پولی در اثناء سال رفت زمین خرید برای کشاورزی. ببخشید اشتباه لفظی کردم، زمین خرید برای تجارت. سال اول فقط میگن خمس این زمین مال امامه. نگاه به ارتفاع قیمت این زمین در سال اول نمی کنن، اما سال دوم مسئول محاسبه خمس ارتفاع قیمت میاد، سال دوم میاد سر و کلش پیدا میشه، میگه آقا این زمین 1,000 متر است، 200 مترش که مال امام است، او را کنار بگذار. اون 800 متر هم سال گذشته چقدر ارزش داشت؟ 1,600,000. الان شده 3,200,000. اون 800 متر زمین که مال خودت بود از سال قبل تا امسال دو برابر شده، اون ارتفاع قیمتش هم خمس داره، خمس او هم مال امامه و لذا حق امام توسعه پیدا میکنه. خمس نمیدی سال سوم باز ارتفاع قیمتش باعث میشه که شما اون چه که حق امام حساب میشه از سالهای گذشته اصلا گران شدن اون مربوط به شما نیست، حق امام گران شده، به ما ربطی نداره. ارتفاع قیمت اون سهمی که برای خود مکلف باقی مونده بازم خمسش میپره میره به سمت امام. اونقدر این در طبق معمول سنواتی تکرار خواهد شد که آخرش دیگه به اندازه یک دانه گنجشک میمونه. این یک مطلب عرفی هم هست، ایت اشکال ندارد. حالا اون یه مطلبی دیگه شرح میکنم. یه مطلبی بود که حضرت امام میفرمود به عنوان خمس تطاعدی، اون یه مقدار پیچیده‌تر از اینه و اونه که حتی کسانی که مثل طلافروش ها داد و ستد می کنند، مثل اون صاحب زمین نیست که زمین را نگه بدارد، نه، طلافروش طلا می خرد می فروشد، باز می خرد می فروشد. خب سال اول اون طلافروش خمس نداد، طلاها را فروخت، رفت با آن طلاهای جدیدی خرید. مشهور میگن چون ثمن سال خمسیش گذشته و خمسش پرداخت نشده، خمسش منتقل میشه به ذمه این طلافروش. یعنی این طلافروش 1,000,000 را که متعلق خمس است و سال خمسی بر آن گذشته است، می رود با آن طلا می خرد. مشهور میگن چون ثمن کلی فزلمت معامله صحیحه، ولیکن ذمه این طلافروش به خمس این 1,000,000 مشغوله، خمس 1,000,000. دیگه اون طلاهایی که خریده تا ارتفاع قیمت پیدا نکنه خمس نداره، تا ارتفاع قیمت پیدا نکنه خمس نداره. یعنی اگر اون طلاها همون 1,000,000 بماند، خمس فقط در ذمه طلا فروشه که با 1,000,000 متعلق خمس بعد از سال خمسی رفت طلا خرید، ذمه‌اش به خمس اون 1,000,000 به دستار شد. حضرت امام می‌فرماید که نه، این معامله نافذ نیست. چرا با این 1,000,000 رفتی طلا خریدی؟ سال خمسی این 1,000,000 رسیده بود، چرا خمسش را ندادی؟ هرچش این طلا فروش میگه آقا من با شخص این 1,000,000 طلا نخریدم، به ثمن کلی فزمه طلا خریدم و این 1,000,000 رو در مقام اداء ثمن اداء دین پرداخت کردم. امام میفرماید که چون نیت داشت در هنگام خرید طلا که ثمن را از این 1,000,000 بدم، در حکم این است که با شخص این 1,000,000 معامله کردید. اگر شما می رفتید با شخص این 1,000,000 با ثمن شخصی با شخص این 1,000,000 طلا می خریدید، این معامله فضولی بود. حالا که با ثمن کلی فزمه طلا می خرید ولی قصدت این است که با این پول بدهی، باز حکم معامله فضولی را دارد. حاکم شهر اگر امضا کرد، خم منتقل میشه به اون طلایی که خرید، خمس منتقل میشه به اون طلایی که خریدی. این یک این خمس رو داشته باشید، ارتفاع قیمت اون طلا هم چون طلا فروش هست این شخص، او هم خمس دارد، همینجور به حالت تساعدی بالا میره. و هر چه را هم که این طلا فروش مصرف میکند از مال متعلق خمس، زامر خمس آن است، این هم حساب کنید، زامر خمس آن است. یعنی اگر میره برنج میخره میخوره، زامر خمس است. از هر چهار سمت ملک موکل به خمس این طلا فروش رو احاطه کرده. خود امام تعبیر میکرد که به جایی میرسد که کل زندگیش میشه ملک امام، کل زندگیش میشه مال امام. یعنی کل زندگیش رو باید پرداخت کنه تا از مشکل خمس خلاص بشه، چون از یک طرف ضامن اون مال متعلق خمس است که تلف کرده، از طرف دیگر حاکم شرع امضا می کند معاملات او را، خمس منتقل میشه و اون چه که خریده است. از طرف دیگر ارتفاع قیمت این اموالی که خریده است به غرض اتجار باز متعلق خمس است. نمیگذارن نفس بکشه این طلاق، این خمس تصاعدی هست. از طرف این فرمایش امام اصلش در کلمات دیگران هم هست، خمس تصاعدی، منتها این کیفیتی که مطرح شد از نظر امامه. از نظر مشهور کیفیت خمس تصاعدی همونیست که در مثال زمین توضیح دادیم. این طلا فروش طلا را فروش، درست؟ پول را گرفت، باز طلا میخرد. مشهور میگن طلاش میخرد با این پول، چون سال خمسی بر این پول گذشته و معمولاً هم شرا به نحو کلی فزمت. خمس به طلایی که بخره منتقل نمیشه، خمس از این ثمن به ذمه منتقل میشه. فقط اون ارتفاع قیمت طلایی که میخره خمس داره. حضرت امام میفرمان نه، این معامله فضولیه، حاکم شرع که امضا کرد غیر از ارتفاع قیمت طلایی که خریده، اصل طلایی هم که خریده متعلق خمسه و این به طور وحشتناک‌تری خمس رو تصاعدی میکنه. و این بله حاکم شر وقتی مصلحت ببینه خوبم امضا میکنه، امضا نکرد خب خمس ثمن را میگیرن. بله خمس ثمن را میگیرن، خمس ارتفاع قیمت 4/5 طلای را هم که خریداری کرده میگیرن، چون 4/5 طلایی که خریده که مال خودش شده، معامله نسبت به 1/5 فضولیه. خمس ارتفاع قیمت اون 4/5 طلایی که خریده گرفته میشه، چه حاکم شرع امضا بکنه که امضا نکنه. خیلی به فکر اون طلا فروش نباش. خب اینم این مسئله که توضیح دادم. نکته سوم، نه درسته این گفتم فرمایش، بله چرا نشه، ما توضیح همین تو بعدش هم گفتیم که نکاتشو که قبلا گفتیم ارتفاع قیمت خمس داره دیگه. فرقم اینو پس بگذارید حالا که ایشون فرمودن این نکته رو بگم، فرقم نمی کنه که مبنای ما در خمس ارتفاع قیمت این باشه که خمس ارتفاع قیمت به عین مال تعلق میگیره یا به یک امر اعتباری به نام ارتفاع قیمت. اینو توضیح دادم ولی باز یک اشاره‌ای بکنم. مسلک مرحوم آقای خویی اینه که هر چه ارتفاع قیمت پیدا کرد این زمین، در مثال زمین مثلا با 1,000,000 مخمص زمین خریدیم برای تجارت، آخر سال شد 2,000,000، حساب میکنیم خمس ارتفاع قیمت چقدره؟ ارتفاع قیمت 1,000,000 دیگه، خمسش 200,000 تومان، نسبت 200,000 تومان با کل قیمت زمین 1/10، 1/10 زمین میشه ملک امام. این یک مبنا. اون وقت نتیجه این تصرف من مکلف در این زمین حرام، اجرت المثل این زمین را هم به لحاظ این یک دهم زمین باید به امام پرداخت کنه. نظر دیگر نظر آقای سیستانی است که نه، یک دهم این زمین مال امام است. استفاده کردی از این زمین یا استفاده نکردی؟ بالاخره شما نسبت به این یک دهم زمین که خمس را ندادی غاصب شما که میشین، غاصب ضامن عزت و مثل این مخصوب است. این نظر آقای پولی، نظر آقای سیستانی و بعض اعلام در کتاب بحوث امثل خمس اینه که میگن خمس در ارتفاع قیمت در واقع خمس در یک امر اعتباری، خمس در یک امر اعتباری به نام ارتفاع قیمت. این زمین همه از ملک شما صاحب زمین هست، حتی این یک دهم است، فقط امام در یک پنجم ارتفاع قیمت به عنوان یک امر اعتباری شریکه. مثل این که میگیم اگر شما حق سرقفلی داشتید، خمس این حق سرقفلی مال امامه. حق سرقفلی که تو این مغازه نیست، این مغازه که توش حق سرقفلی نیست، امر اعتباریه. خمس در این امر اعتباریه. خب طبق این نظر دوم، خمس در زیادت و ارتفاع قیمت به عنوان این امر اعتباری اثرش اینه، تصرف در این زمین بر من حرام نیست، اگرم تصرف کنم اجرت المثل آن را لازم نیست بدم. اما تو این مسئله ما یعنی خمس تصاعدی فرق نمی کنه. چرا؟ برای اینکه وگه نمیگید ارتفاع قیمت حق اعتباری، امر اعتباری، خمسش مال امام است. همونی که خمسش مال امام است، حق امام گران شد، باید به او بدهیم. چهار پنجمش هم که مال من بود او هم گران شد، باید باز خمس این ارتفاع قیمت مجدد را محاسبه کنم. فهم میکنم بالاخره ارتفاع قیمت شد یک امر اعتباری، همین امر اعتباری افزایش داشت. فهم میکنم این امر اعتباری افزایش داشت، افزایش قیمت داشت. هر گونه ارتفاع قیمت طبق این نظر دوم یک امر اعتباری، خمس مال امام است، گران بشود این خمس مال امام است، به من ربطی ندارد. میمونه اون چهار پنجمش، این چهار پنجمش ارتفاع اونم اگر گران شد، گران شدنش هم باز موضوع دیگری است برای خود و ها کذا نکنه. مهم اینه، مهم این نیست، مهم اینه که خون تفاوتی رفت بالا. حق داشت مثل این که امام یک پنجم حق سرقفلی شما را صاحب شد. حالا اگر حق سرقفلی پارسال 1 میلیون بود، امسال 20 میلیون شد. خب همونطوری که سهم شما گران شد، سهم امام هم گران شد. نه، فرض اینه میشه مثل حق سرقفلی دیگه. حق سرقفلی چطور اگر گرام بشه؟ خب خونتش هم گرام میشه، مال امام. اینجا هم ارتفاع قیمت خونتش مال امامه، گرام شده میشه جان امام، به من ربطی نداره. اما اون چهار پنجمش که مربوط به منه، او اگر گرون بشه، خود اون گرونی که موضوع جدیدی است برای خود. فرق نمی کنه، این تأثیر نداره، این تأثیر نمیشه. این هم نکته دوم. نکته سوم، برخی از بزرگان میگن سرمایه اگر زیادت کمیه نداشت ولو زیادت قیمت پیدا کنه، خمس نداره. مثلا طلا فروش 20 تومان قبل یک کیلو طلا داشت، خمسش رو هم داد، اگر شرایط جوری بود که باید خمس سرمایه را بدهد خمس آن را داد، ولی بعد از آن فرموده اند که تا این طلاها به اندازه یک کیلو هست خمس نداره، قیمتش بشه 100 برابر یا 1000 برابر، مهم نیست. و این نظر جناب آقای بهجت حفظه الله هست، میگن عرفاً این سود نکرده. آقا این سرمایش یک کیلو طلا بود، الان هم یک کیلو طلا، چیزی اضافه نشده. خب این فرمایش ناتمام هست، برای اینکه خب اینجور باید حساب کنه این طلا فروش که من قبلاً 100,000 تومان سرمایه داشتم، چون یک کیلو طلا 100,000 تومان بود، الان فرض کنید 30,000,000 من سرمایه هم هست. خب اگر این طلا فروش میرفت موچه فروشی باز میکرد اینقدر سرمایهش رشد میکرد، اون سود کرده دیگه. حالا اون تورم بله حالا که ضرر نکرده که، خب حالا اگه ضرر میکرد خامس نمیداد، اما فرض اینه این طلا فروش، بحث تورم را مطرح نکنید، فقط طلا گران شده، یک شرایط جهانی پیش آمد، طلا از 100,000 تومن یک کیلو 100,000 تومن رسید به یک کیلو 30,000,000 تومن، اصلا تورمی هم در جامعه رخ نداده، ارزش پول کم نشده، خب این سود کرده دیگه. قبلا قدرت خریدش به اندازه 100,000 تومان بود، الان به اندازه 30,000,000 تومان. احتیاج داشتن برای کاسبی مانع از صدق فائده رو فائده سر میکنه. این هم ایشون در این دامه. نکته رابعه، نکته رابعه بحث تورمه، که من اول انقلاب فرض کنید 10,000 تومان داشتم، رفتم طلا خریدم گذاشتم کنار، سکه خریدم گذاشتم کنار، الان این سکه ها 2,000,000 میارزه، مثلا خمس اون 10,000 تومان را هم داده بودم، خمسش رو داده بودم، رفتم باش سکه خریدم گفتم بذارم کنار، حالا این سکه ها 2,000,000 قیمتشه، ولیکن این 2,000,000، ولیکن این 2,000,000 قدرت خریدش همون 10,000 تومان اول انقلاب. اول انقلاب اگر کسی 10,000 تومان داشت یک سال زندگی میکرد راحت، الانم فرض کنید اگر کسی 2,000,000 داشته باشه زندگی میتونه بکنه با این مقدار سختی، ارزش پول پایین آمده است، نه اینکه طلا گران شده است، و لذا اون ارزهایی که دچار تورم نیست مثل دلار آمریکا، اونطور حساب کنید اگر قبلا میرفتید با فرض کنید 10,000 دلار این سکه ها رو می خریدید، الان هم همون $6,000-$10,000 فروش میره، چون فقط پول ایران دچار کاهش ارزش شده، نه دلار آمریکا. این معیار شناخت تورم هست معمولا. نه هم میگن این بالاخره شما سود کردی، از این 10,000 تومن رو میذاشتی تو حساب قرض‌الحسنه به امید اینکه یک ماشین قرعه بزنن به نام یا برنده خوششانس باشی، تو این 25 سالم حسرت به دلت موند هیچ وقت برنده خوششانس نبودی، او بهتر بود یا باید رفتی سکه خریدی شده 2,000,000 سود کردی؟ در مقابل این نظریه برخی از بزرگان مثل آقای زنجانی و آقای هاشمی معتقدن که نه، عرف این را سود نمیدونه. عرف نمیگه سود کردی، چه سودی کردی؟ بالاخره من 10,000 تومن 27 سال قبل 1 سال خرجم رو تأمین میکرد، میرفتم باش اجناس میخریدم ارزان بود، الان با همین 2,000,000 میخوام برم همون اجناس رو بخرم ممکنه به هم ندارم، من چه سودی کردم؟ و علامت این که سود نکردم اینه که اگر در یک جامعه بودیم که معامله با پول نمیشد، معامله کالا به کالا بود، هیچ احساس نمی کردیم ما سود کردیم. اگر بحث این نبود که 10,000 تومن 2,000,000 تومن باید زمین میدادیم، گندم میدادیم، جو میدادیم، کالاهای مورد نیاز رو میگرفتیم، هیچ به ما نمیگفتن سود کردی، چون اون سال اگر زمین رو میدادیم خرج یک سالمون رو بهمون میدادن، الان هم که این زمین رو میدیم خرج یک سالمون رو بهمون این برخشید اون طلا مثال طلا، اون سکه ها رو اگر اون سال میدادیم خرج یک سالمون رو میدادن، الان هم که این سکه ها رو میبریم خرج یک سالمون رو بهمون میدن. اگه پول نیاد پاش به وسط عرف نمیگه سود کردی. و بعید نیست این نظر نظر تمامی باشه، عرف این را مصداق فائده نمی بیند، این تورم را ارزش پول کم شده است، نه این که من سود کرده ام. و شک هم بکنیم در صدق فائده، کافی برای عدم وجوب خام به مقتضای اصل براءت. این هم راجع به این نکته. آخرین نکته که ظرف 1 دقیقه عرض کنم اینه که صاحب عرضه میگوید ارتفاع قیمتی خمس دارد که قابل فروش باشد، اذا امکن بیعه. ما فکر میکنیم مقصود صاحب عرضه اینه بعضی از گرانی ها ثبات نداره. مثلا یک زمانی سکه رسید به 200,000 تومان، شما سکه داشتید، به هر طلا فروش اگه مراجعه میکردید میگفت خرید ندارید، یکی 2 روز بعدش هم تنزل کرد رسید به 140,000 تومان. اصلا عرف در اینجا نمیگه شما سود کردید، فقط اسمشه که سکه 200,000 تومان، وقتی نمیشه تبدیل به پول کرد عرف اینو فائده نمیدونه. مقصود صاحب عرضه این گونه مثالات که ثبات ندارد قیمت به جوری که هیچ کس آمادگی برای خرید به این ارتفاع قیمت نداره. و الا بعضی مثال ها مثل این که یک کسی کاخ داره که الان مشتری نیست، اما قیمت کاخ 1,000,000 یا بیشتر مثلا هست، الان مشتری نیست اما قیمتش 1,000,000,000ه و اگر صبر کنه بالاخره میخره. نه، اون عرفا فائده هست، مراد اذا امکن بیعها به این نحو که قیمت ثبات دارد و قابل فروش است ولی با صبر و حوصله. پس این کاخی که 1,000,000,000 شد ارتفاع قیمتش فائده است، چون با صبر و حوصله قابل فروش شده این قیمت. لازم نیست که امروز ببرم بنگاه بنگاه مشتری بیاره که. این اذا امکن بیعه احتراز از مثل اون سکه 200,000 تومان شده است که هیچ کس نمیخرد، ثبات نداره. دو روز بعد هم میرسه به 140,000 تومان و این ارتفاع قیمت فائده نیست که. و لذا گفتن اذا امکن بیعه، و این قید درست است به این معنا. والحمدلله رب العالمین.